بانک اجازه تولید شبه پول رو در اقتصاد نمی‌کنه، یا افزایش پایه پولی رو یا کاهش ارزش پول ملی رو در حوزه خودش به عنوان یک سیاست نمی‌بینه، ولی متأسفانه اقتصاد ما الان با این موضوع دچار شده. از اون طرف نگاه بانکی ما، بانک‌های ما رفتن به سمت بنگاهداری. حالا همینطور خانم بزرگی فرمودن در دنیا هست، ولی ما متأسفانه شرایط بنگاهداری که در کشورمون انجام میدیم متفاوته. از یه طرف پرداختیم به خرید دارایی‌ها مثل ساختمان‌ها و غیر و ذالک، از یه طرف آمدیم به جایی که به نوعی محرکت در حوزه‌های اقتصاد بکنیم، خودمون شدیم صاحب اقتصاد. یعنی شما اگر نگاه کنید شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌های ما، امروز الان تعداد زیادی از شرکت‌ها زیر مجموعه بانک‌های ما هستن که برای این موضوع ماده 16 قانون رفع موانع تولید که مصوبه سال 94 است مقرر شده بود که ظرف مدت 2-3 سال نظام بانکداری ما از این نظام بنگاهداری به نوعی فاصله بگیره. ولی در کل الان ما با این مشکلات روبرو هستیم. راه حلش چیه؟ اولین گامی رو که باید مجلس برداره و کمک بکنه اصلاح نظام بانکداری ما هست. دو، جایگاه بانک مرکزی ما به عنوان یک سیاستگزار و ناظر باید عمل بکنه. از اون طرف میزان مشارکت و تسهیلات ما در حوزه تولید باید اتفاق بیفته، نه در جایگاه های دیگه که باعث افزایش پایه پولی بشه و خود به خود تورم رو به کشور و اقتصاد وارد بکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر حسینی. ما با آقای آل اسحاق، آقای یحیی آل اسحاق به عنوان نماینده بخش خصوصی همین پیش پای شما باشون صحبت میکردیم، گفتن که یه طرحی ظاهرا در مجلس محترم در حال تدوین و تبیین هست که قراره که این گرفتاری های بانکی رو به اصطلاح براش راه حل بیاندیشه و یک قانونی تدوین بشه. کلیت این لایحه چی هست؟ قراره چه اقدامی بشه؟
اصلاح نظام بانکداریه که این از حدود چند سال، یعنی قبل از دهم به بحث مجلس مطرح بوده. متاسفانه مجلس دهم هم به خصوص کمیسیون اقتصادی اقداماتی رو انجام داد، یک بار در صحن علنی مجلس مطرح شد.
بله.
متاسفانه بنا به مشکلاتی که داشت دوباره برگشت و دوباره الان در کمیسیون اقتصادی خیلی به صورت جدی پیگیری نمیشه. ولی واقعا ما اگر بخوایم مشکلات نظام بانکداریمون رو حل کنیم، باید اصلاح نظام بانکداری صورت بگیره و یکی از ضروریات رفع مشکلات اقتصادی ما هست که این رو ما باید به عنوان نمایندگان مطالبه کنیم از کمیسیون و شرایط تر در صحنه علنی رو مهیا بکنیم. انشاءالله با اصلاح اون حداقل کاری رو که میشه انجام داد در نظام بانکداری، اون اصلاحاتی که بشود مشکلات رو کمتر کرد. ما نمیخوایم بگیم شاید با همون قانون هم همه مشکلات نظام بانکداری ما رفع نمیشه، ولی قسمت عمدهش برطرف میشه انشاءالله.
پس احتمال به عمر این مجلس نخواهد کشید.
حالا توکلم به خدا.
خیلی ممنونم.
من خیلی بدبینانه نگاه نمی کنم، ولی بعیده.
سلامت باشید آقای دکتر. من از اینکه همراه ما بودید و زحمت کشیدید در برنامه ما شرکت کردید ممنونم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
زنده باشید. تشکر از شما.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. ما تا پایان برنامه 5 دقیقه وقت داریم. اگر حالا به هر حال بخوایم تقسیم کنیم به عنوان جمع‌بندی بین مهمان‌های ارجمند، هر کدوم 2 دقیقه برای جمع‌بندی ما میتونیم تایم بذاریم. من اگر اجازه بدید در مورد جنبندی آقای ماهی دشتی در مورد موضوع این که چه راهکاری میتونیم برای حل مشکلات ناشی از فعالیت نظام بانکی در اقتصاد پیشنهاد بکنیم، راجع به این موضوع جنبندی خودتونم داشته باشید ممنون میشم.
من اول یه نکته بگم که
در 2 دقیقه
در دنیا وقتی میخوان اجرا اصلاح کنن همون موقع اصلاحش میکنن، یعنی به فاصله 1 هفته 10 روز. این مشکلی که از تو کشور ما داریم معمولا چند مجلس طول میکشه.
بله.
من اگر جمع‌بندی کنم، مشکلات نظام بانکی ما اول از همه رگولاتوری و عدم نظارت احتیاطی کلانه.
بله.
دوم هزینه بانک ها از ساختمان پرسنل و فعالیتشون گرون هستش.
بله.
مسئله سوم هستش که ما در نظام بانکی از نظر اقتصاددانا اصطلاحاً کژگزینی داریم و وام ها به افراد پر ریسک تر پرداخت میشه، در نتیجه این وام ها بر نمیگرده. از نظر مقالات علمی هم اثبات شده که هر بانکی که، یعنی وقتی که استانداردها میان میگن باید NPL زیر مثلا 5% باشه، علتش این هستش که اگه این NPL ها بالا باشه،
بله،
خود این زیاد بودن وام های معوق بانکو تشویق میکنه که وارد وام های پر ریسک در بشه. بنابراین باز بیشتر میشه، یعنی بانک وقتی NPLش از یک سطحی بزنه بالا که الان زیاد داریم، نهایتا این به رحمت خدا خواهد رفت این بانک و ما نیاز نیست مثلا 4-5 سال وایسیم که این نابود بشه و بعد دادگاهشو برگزار کنیم. بله. همون موقع باید تعیین تکلیفش کنیم.
بله.
مسئله بعدی هم خب تو خود بانک ها، بانک های ما رنت سیکینگ نیستن، یعنی نمیرن دنبال فرصت های سرمایه گذاری. تقاضا هم که از اون ور میاد خیلی خب بررسیش نمی کنن، کافیه که مثلا حالا شرکت خودمون باشه، بنگاه خودمون باشه اینا. و مسئله بنگاهداری بانک ها بحث کانفلیکت آف اینترست رو به وجود میاره، یعنی بانک وقتی مطالباتش از شرکت خودش معوق نمیشه هیچ وقت نمیره به شرکت خودش فشار بیاره، حالا باش کنار میاد. حالا راهکارهایی که به نظرم این است باید انجام بشه، خب
فقط وقت نداریم آقای دکتر، اگه
خیلی یعنی از نظر من مهمترین راهکاری که من پیشنهاد میکنم این استش که بانکایی که الان میبینیم خراب هستن ادغام کنیم تو بانک‌ها.
سپاسگزارم. حالا موضوع نکته پایانی شما.
بله.
در حد یه دقیقه.
این که ادغام خودش راه داره. این که بخوای همه بانک‌های بعدو با هم دیگه ادغام کنیم، من فقط یه گریز میزنم به بحران بانکی سوئد و راه حل ادغام بانک‌ها که اومد بانک‌ها رو 3 دسته کرد: بانک‌های بد، بانک‌هایی که قابلیت کفایت سرمایه‌شون خوب بود و خودشون میتونستن این کارو بکنن، فقط بانک مرکزی تشویقشون میگه که سهامداران بتونن این سرمایه برگردونن و فکر می‌کنم هر ادغامی نمیتونه خوب باشه.
سپاسگزارم. خب ما به پایان برنامه رسیدیم. اون چیزی که توی برنامه امروز حالا به عنوان جمع‌بندی بود این بود که بانک ها دوچار دارایی های سمی هن، بانک ها از طریق عملیات پونزی و حالا به حال شناسایی سود کاغذی از طریق شرکت های زیر مجموعه شون تسری درامت های عجب و غریب شناسایی کردن، بحث رجحان نقدینگی رو بهش پرداختن مهمون های عزیز ما و همونطور که عنوان شد برای ادغام هم راهکارهای عملیاتی وجود داره که به عنوان حالا سرخط صحبت های امروز توی برنامه شنبه ما مطرح شد. البته بحث لایحه اصلاح نظام بانکداری هم عنوان شد که متاسفانه از مجلس دهم همچنان داره خاک میخوره. از اینکه شنونده برنامه امروز ما در برنامه گفتگوی اقتصادی از طریق رادیوی محترم گفتگو بودید از شما متشکریم. ما همچنان موضوعات مختلفی رو در طی این هفته ادامه خواهیم داد و با شما همراه خواهیم بود. تا دقایقی دیگه میتونید فایل صوتی این برنامه رو از طریق رادیو گفتگو داس آی آر دانلود کنید و بشنوید. همچنان شماره پیامک 301035 در خدمت شماست و ما هم در خدمت شما هستیم. نظرات و انتقاداتتون رو بر ما بفرستید. حالا من پیامک های مختلفی اومد که پیامک آقای شهابم بخونم، گفتن الان نزول گرفتن به صرفه تر از تسهیلات بانکی است. ما حتما نظرات دوستانی که بر ما میفرستن رو توی برنامه بعدی از طریق کارشناسامون میپرسیم. امیدواریم مدیران بانک مرکزی، نهاد ناظر پولی و بانکی هم از طریق برنامه ما پاسخگو باشن به مردم عزیز و بتونیم شفافسازی بیشتری داشته باشیم. از اینکه با ما همراه بودید از همه شما ممنون و سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 با ما در میان بگذارید.
ای وسط ما تزل ساز دیوار را به شب دید، شب دید را به دیوار، کیش عشق بازان راحت روا نباشد، در کیش عشق بازان، در کیش عشق بازان راحت روا نباشد. ما عاشقان مستیم، سر راز پا ندانیم، این نکته ها بگیریم، بر مردمان هوشیار عاشقی و مستی، در کار ما بهایی کرد استخار صد بار.
با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون میتونید برنامه های زنده رادیو گفتگو رو به صورت همزمان شنونده باشید و همینطور برنامه های گذشته این شبکه رو با جستجوی رادیو گفتگو میونه شبکه های مختلف اپلیکیشن ایران صدا و رجوع به جدول زمانی برنامه های مختلف در قالب فایل های 30 دقیقه‌ای برنامه مد نظر خودتون رو دریافت کنید.
خیالات نمون آن که بیباده کند جان مرا مست کجاست، وان که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست، وان که سوگند خورم جز به سر او نخورم، وان که سوگند منو توبم شکست کجاست. که جاه می طلبد در تن ما هست کجاست، این که جاه می طلبد در تن ما هست کجاست.
سپاسگزارم از اینکه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید در آخرین شنبه تیر ماه 1398. امیدوارم برنامه هایی که از ساعت 14 در نوبت دوم کاری رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و با برنامه های متنوعی که همکارانم در گروه های مختلف برنامه ساز رادیو گفتگو تا ساعت 22 برای شما تدارک دیدند همراه باشید. برنامه های کوتاه، برنامه های زنده و برنامه های تولیدی در جدول پخش رادیو گفتگو در این مسیر آماده شده که برای شما در نظر گرفتیم، انشاءالله سر ساعت تقدیم حضورتون خواهد شد. برای شنیدن مجدد برنامه های شبکه رادیوی گفتگو دعوتتون میکنم تا سری بزنید به وبسایت شبکه رادیوی گفتگو به آدرس www.radiogoftogo.ir. ساعتی پس از پخش برنامه مد نظر میتونید فایل صوتی، فایل مکتوب، عکس‌ها و محتوای کلی برنامه مد نظر خودتون رو از این وبسایت دریافت کنید. همینطور در فضای مجازی هم میتونید شبکه رادیوی گفتگو رو هم شنونده و هم بیننده باشید. از طریق پیام رسان داخلی سروش به آدرس @ رادیو گفتگو. به ساعت 15:55 نزدیک میشیم. در هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی قرار داریم. شبکه رادیوی گفتگو برنامه کوتاهی به نام راه‌های آسمان رو برای این لحظه شما در نظر گرفته که به مناسبت هفته بهزیستی، اشتغال و کارآفرینی تقدیم حضورتون میشه.
راه‌های آسمان.
سفید خونه سیاه.
ما کارمون ابتدا بچه های زیر 7 سال شروع کردیم.
خانم توکلی با استفاده از تسهیلات اشتغالزایی مددجویان بهزیستی تونسته مرکز توانبخشی درمانی را تأسیس کنه.
همه یه هدفمون اینه که تا جایی که امکان داره از معلولیت جلوگیری بشه و مداخله زود هنگام رخ بده.
اون علاوه بر درمان و آموزش نابینایان و کمبینایان، برای 7 مددجوی بهزیستی هم ایجاد اشتغال کرده.
مشغول آموزش دادن به بچه‌ها هستم. بچه‌های ذهنی زیر 13 سالو داریم و بچه‌های ابتداییمونن که برای گذراندن اوقات فراغتشون اومدن.
دارم یه دستبند درست می‌کنم.
خیلی استعدادشون خوبه، حتی با اینکه مثلا نابینای مطلق هستن، اما خطوط خیلی سریع پیدا می‌کنن.
چی تو جنگلت می‌کشید؟
دخ دریا.
دوباره برمیگردم داخل هنی.
راحت یاد می‌گیرن بچه‌ها؟
خب انقدر راحت نیست، ولی خیلی استعدادشو دارم.
مهناز کاشی، رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور. خانم کاشی از اقدامات سازمان بهزیستی در زمینه ایجاد اشتغال برای مددجویان سازمان بهزیستی میگن.
سازمان بهزیستی به استناد در واقع برنامه ششم توسعه، وظیفه ایجاد اشتغال رو سالانه برای 30,000 نفر به عهده داره. منابع مربوط به این اشتغال رو هم در واقع توی قوانین بودجه سنواتی برای ما در نظر میگیرن که غالبا تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی هست. با برآوردی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام میده، ابلاغ اعتبار سالانه اتفاق میفته و تسهیلگری شغل این افراد از طریق پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال زایی، چه به شکل خود اشتغالی یا به شکل کارفرمایی، رخ میده. غیر از این فرایند، طرق دیگه ای رو هم ما برای تسهیلگری اشتغال جامعه هدفمون داریم که من خدمت شما توضیح میدم. فرایند تسهیلگری شغل با بیس آماده سازی شغلی شروع میشه. آماده سازی شغلی ما توسط تیم‌های ارزیابی که تو حوزه‌های تخصصی اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری ما تشکیل میشه اتفاق میفته و افراد توسط تیم‌های ارزیابی مورد ارزیابی قرار میگیرن. نیازهاشون شناسایی میشه، اولویت بندی میشه، به نیازهای اولیه‌شون پاسخ داده میشه. در نهایت نیازهای آموزشی این افراد مورد بررسی قرار میگیره، نیازهای مربوط به آموزش شغلشون که شامل آموزش مهارت‌های زندگی، آموزش مهارت‌های کسب و کار و یک آموزش فنی هست. بعد از اینکه برنامه آموزش شغلی برای این افراد تدوین شد، افراد برای دریافت آموزش به در واقع مؤسسات آموزشی معرفی میشن. بعد از دریافت آموزش و دریافت گواهینامه، ارزیابی مجدد روی افراد صورت میگیره و حسب اینکه این فرد در نتیجه ارزیابی مناسب برای کار به صورت فردی باشه برای در واقع دریافت تسهیلات و مناسب برای کار گروهی باشه برای تشکیل گروه‌های حالا همیار یا تامین مالی خود و تعاونی ها، و یعنی که اگر که این فرد به صورت مستقل یا تو گروه نتونه کار بکنه، به کارفرما در ازای پرداخت مشوق‌های حمایتی معرفی میشه. بعد از آماده سازی شغلی افراد، اگر فردی تشخیص داده بشه که به صورت مستقل باید کار بکنه، در واقع توسط حوزه اشتغال مورد ارزیابی قرار میگیره، مدارک مستنداتش چک میشه، مجوز در واقع فعالیتش بررسی میشه و برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی میشه. بحث تثبیت اشتغالش هست از طریق پرداخت بیمه سهم خویش‌فرمایی که ما به مدت 5 سال به فردی که خود اشتغال هست بیمه سهم خویش‌فرماییش رو به میزان 23% حداقل حقوق قانون کار پرداخت میکنیم. کارفرمایی که در واقع متقاضی نیرو از سازمان بهزیستی باشه، درخواستش رو به بهزیستی ارائه میده، ما مطابق درخواست نیرو بهش معرفی میکنیم در قبال حالا مشوق هامون. منتها ضوابطمون اینطوریه که اگر کارفرما نیرو رو از ما خواست و نیرو رو معرفی کردیم، طی مصاحبه هایی که با مددجوی ما انجام میده، با نیروی کار انجام میده، باید که دلایل جذب یا عدم جذب رو به ما اعلام بکنه. در قبال پرداخت مشوق‌های حمایتی حتما تعهد محضری از کارفرما می‌گیریم. حقی از در